فناوری اطلاعات. ببینید وقتی یه جایی مثل گوگل در همین سال 2017 بودجه تحقیق و توسعهش 16.5 میلیارد دلاره، که این 16.5 میلیارد دلار با ارز قبلی، حالا این ارز جدید من ضرب نکردم، ولی با نرخ قبلی 9 برابر بودجه آموزش عالی ماست. یه کمپانی که الان فادر کمپانیش آلفابیت و گوگل یه شرکت 80% تو آلفابیت، 16.5 میلیارد داره دلار داره هزینه میکنه برای تحقیق و توسعه خودش. پروژه های زیست فناوری گوگل بسیار پروژه های بزرگی. گوگل اومد خبر رو گرفت، اومد با گوگل اسکالر حوزه علم رو گرفت، با گوگل بوکس حوزه علم رو گرفت، با گوگل گرین حوزه فناوری جدید مرتبطه با سلامت زندگی رو گرفت. داره کار میکنه دیگه. فقط 30 میلیارد دلار توی 2017 خرج سروراش کرده.
خب مشکل آقای دکتر آملی، مشکل شما به صراحت میپرسم، میفرمایید که دولت‌های اخیر ایران هزینه متناسب ندارن، اونا میگن ما بودجه نداریم. یعنی ما اگه بخوایم مثلا اون بودجه رو بذاریم، اون وقت آموزش عالی ما از جمله همین دانشکده مطالعات جهان که در اون نشستیم با هم صحبت میکنیم باید بخوابه. یعنی تقدم و تأخر بودجه بندی ظاهرا مشکله.
ببینید این که من عرض کردم فهم خیلی مهمه در این حوزه ها. تو منطق کار مجازی در مقایسه با کار دستی و کار به اصطلاح مکانیکی،
بله،
اگر کارو سه تا ساعت براش قائل باشیم کار دستیه، و کار مکانیکی و کار مجازی که این مفهومم من ابتدا مطرح کردم و توسعش دادم، کار مجازی منطقش این است که یک تلاش به منزله همه تولید، یک تلاش به منزله متمایل به بی نهایت تولید، بی نهایت توزیع و بی نهایت مصرف. مثالش خیلی راحته. مثلا کتاب رو شما وقتی چاپ میکنی تیراژ داره، 1000 تا 2000 تا چاپ میکنی، ولی وقتی کتاب رو به صورت الکترونیک آپلودش میکنی چقدر تولید صورت گرفته؟ این مقدار. هر چی ازش استفاده بکنن ازش کسر نمیشه. حالا یه نرم افزاری رو تولید میکنی، یه کپ تولید میکنی برای بانک که این تراکنش های بانک رو مدیریت میکنه، آیا این چه مقدار میتونه ازش مصرف بشه؟ چه مقدار مشتری میتونه از این استفاده بکنه؟ این مقدار ازش کسر نمیشه. ولی وقتی ما شناخت نداریم، هر بانکی میره برای خودش هزینه میکنه روی تجهیز نرم افزار مستقل خودش که بین 100 تا 200 میلیارد تومان هزینه داره. حالا اگر یه دولت آشنای با موضوع آینده نگر ما داشتیم، به بانک مرکزیش دستور میداد که شما برو یه نرم افزار تولید بکن برای همه بانکای کشور. اینجوری جلوی هزاران میلیارد تومان هزینه بیخود رو میگیره
در تولید اپ‌های گوناگون برای بانک‌های مختلف.
بله.
در خارج از کشور چگونه است دکتر آملی؟ اونها آیا مثلا سیستم متمرکز دارن؟
اولا بانک‌های دنیا دارن به صورت کنسرسیوم اداره میشن. خیلی از بانک‌ها دارن در هم ادغام میشن. در اروپا 45,000 شعبه بانک تعطیل شده. ما در ایران 18,000 شعبه بانک داریم. هر روز هم داریم بانک میسازیم. هر روز هم بانک های بزرگتری داریم میسازیم.
و
متوجه نیستیم که بابا جان این سیستم الکترونیکی که ایجاد میکنی داره جای فیزیکو میگیره. شهرهای آینده شهرهای بدون اداره، بدون اداره آموزش، اداره پذیرش، اداره خدمات پستی، اداره فلان، اداره کذاست. همه این تراکنش ها منتقل میشه به محیط مجازی و اگر دولت ها همین بودجهی که دارند رو بودجه دیگه ای نمیخواست،
خب
یه خرد توزیع بودجه داشتن که بودجه رو متناسب با ظرفیت الکترونیک توزیع میکردن، حتما میتونستن پاسخ به خیلی از نیازهایی بدن که این نیازها. ببینید شما وقتی که ماشین در این سطح در شهر داره حرکت میکنه، دیوکسید کربونی رو که تولید میکنه و 7% روزهای شهر تهران به صورت ناسالم هستش به دلیل انبوه دیوکسید کربن در شهر، خب این جلوش گرفته میشد. یعنی شما از اون ور مردم مریض نمیشدن، مردم سرطان نمیگرفتن، مردم هزار یک بیماری های ناشی از پولوشن صدا، پولوشن تحمیق شدن و تحقیر شدن در محیط اداری. ما پیمایش ملی در ایران انجام دادیم، 85% مردم میگه وقتی ازشون سوال میکنی که مشکل در نظام اداری چیه برای شما، 85% میگن عدم شفافیت اطلاعات، 67% میگن فساد. خب جلوی این فساد رو سیستم الکترونیک میگیره. ما دوره عقلانیت فردی جای خودش رو به عقلانیت سیستمی داده و با عقلانیت سیستمی و عقلانیت الگوریتمی ما جلوی خیلی از اشتباهات رو میتونیم بگیریم. ببین شما وقتی به عنوان یه شهروند وارد یه اداره میشی، اگر که رانت داشته باشی یه جور باید رفتار میکنن، اگر رانت نداشته باشی یه جور دیگه باید رفتار میکنن، این تبعیضه. ما اگر بخوایم اسلام رو پیاده بکنیم در جامعه اسلامی، باید اینو تبدیل به عقلانیت سیستمیش بکنیم. وقتی عقلانیت سیستمی شد، مردم احساس آسایش میکنن. شما ببین وقتی تو فرودگاه میری، یه پرواز میکنی و برمیگردی. حالا بله به ما تجهیزات فنی هواپیما نمیدن، ولی همش تجهیزات فنی نیست. اصلا مدیریت فرودگاه ببینید، از اهلش بپرسید ببینید چقدر پیچیدگی توش وجود داره. ما نتونستیم با یه خردی بریم مدیریت فرودگاه رو تبدیل به یه مدیریت عقلانیش بکنیم که یکی حرف آخر رو بزنه. من باز مشهد میمدم، اتوبوس اومد پای پله هواپیما، 1 ساعت و 40 دقیقه ما رو تو التهاب نگه داشتن، نه سوارمون میکردن نه پیادمون میکردن.
پای پلکان هواپیما. بله.
عجب. بعد حالا داستان چی بود؟ لجبازی خلبان با نیروهای دیگه فرودگاه که چرا شما اینو گفتی، حالا که اینو گفتی من این کارو میکنم. خب این سیستم مردم رو ناراضی میکنه و ما از این جنس لجاجت های انسانی خب داریم، انسانیم، طبیعیه که آدما تحت تأثیر نفسشون قرار میگیرن، ولی ماشین نفسانیت نداره.
و سیستم اگه وجود داشته باشه، میزان بروز این لجاجت ها انات ها کمتر خواهد بود. آقای دکتر، به نظر میرسه که نظام مدیریتی ما دچار روزمرگی شده. مثلا در مورد همین فضای مجازی دولت الکترونیکی شما میفرمایید چه فوایدی خواهد داشت؟ اون اراده لازم برای چشم انداز کلی ظاهرا دیده نمیشه.
البته ببینید آدم منصفانه بخواد نظر بده، اقداماتی شده، مثلا خود همین شکلگیری شبکه ملی اطلاعات که یه سرمایه‌ای که برای اینکه تمام داده‌های ملی در اونجا ذخیره سازی بشه و خروجی از این داده‌ها گرفته بشه، اون دوتا انقلاب دیجیتالی که انقلاب اول در واقع تبدیل اطلاعات به داده هست، انقلاب دوم تبدیل داده به خدمات هست، از این طریق میتونه تأمین بشه. یا تلاش‌هایی که طی این به اصطلاح دو دهه روی دولت الکترونیک شده، مسیر روی مقداری جلو برده، ولی فاصله داریم. ببین شما دولت کره با 10,000 نفر نیروی آیتی تو تنوع رشته های فناوری اطلاعاتی که وجود دارن، اون انقلاب فناوری اطلاعاتش رو انجام داد و سال 2011 اعلام کرد که دیگه پایان مراجعه به دولت.
2011
پایان مراجعه به دولت. خب دیگه این وقتی پایان ما، اگه اداره شهرسازی شهرداری تعطیل بشه و تراکم توسط سیستم تعرفه سازی بشه و به فروش بره، جلوی فساد فروش تراکم گرفته میشه. وقتی گمرک سیستمش از الف تا نون الکترونیک میشه، درآمد 2,000 میلیاردی گمرک تبدیل به 20,000 میلیارد میشه که هنوز خلأ توش وجود داره. لذا پیشرفت کردیم، ولی خیلی بیشتر از این باید پیشرفت بکنیم. یعنی من زبانی خوشبین میشم به این فضا که ببینم اقتصاد الکترونیک معنادار شده. ما الان اقتصاد الکترونیک داره وارد ظرفیت 7 تریلیون دلاری میشه، یعنی اقتصاد چهارم جهان میشه. تو این عرصه داره کلی کار صورت میگیره. شما یه آمازون وقتی متولد شد، آمازون فقط کتاب میفروخت، بعد رفت یعنی صوت و تصویر و اینا فروخت. الان هیچ چیزی نیست که آمازون نفروشه.
بر.
اصلا مفهوم هایپر میدیایسی، فوریت های ارتباطی، این معنا پیدا کرد. همه چیز 24 ساعته شده، همه خدمات 24 ساعته شده و همه خدمات قابل ارتباط با فرامحل هست. اینکه جهانی شدن باید باز تولید بکنه و باز مهندسی بکنه نظام رو، اون اتفاق نیفته. ما الان وزارت خونه هامون همون آقایی که بودن هستن. در باز مهندسی نظام حکمرانی این شکل ادارجات به هم میخوره، چون اداره وزارت خونه های ما کارشون بخش عظیمیش از جنس تراکنش های اداری و مالیه. اینا هممون منتهی به سامانه ها میشه.
یه سیستم بوروکراسی البته فشلی تو این مثلا 70 80 سال اخیر دوران مدرن به وجود اومده و من تو من یادداشت کرده بودم آقای دکتر عاملی از شما بپرسم که آیا خوشبین هستید یا بدبین، و دقایقی پیش فرمودید من موقعی خوشبین خواهم بود که این اتفاق بیفته که دولت الکترونیک. حالا خیلی عینی میپرسم این اتفاق داره میفته؟ یعنی آقای دکتر عاملی خوشبین هستن یا بدبین؟
ببینید.
یا سومی هم داره شاید؟
نه، ما اگر خوشبین نباشیم زندگی نمیتونیم بکنیم. حتما خوشبین هستیم و امیدوار هستیم و تلاش میکنیم. یعنی واقعا مثلا ما همین دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران وجود نداشت. ما با خوشبینی علارغم پیچیدگی‌های نظام بوروکراسی دانشگاهی رفتیم جلو و امروز خب مثلا یه دانشکده‌ای به وجود آمده که از یه ظرفیت نسبتاً خوب مطالعات بین‌المللی برخورداره، لذا اونجا هم خوشبین هستیم. ولی من ناراحت هستم از سرعت تغییرات ما خیلی کمه و ما هممون میدونیم که 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته. انقلاب اسلامی به لحاظ ارزش و آرمان بزرگه و یه انقلاب بزرگ محسوب میشه، جزو انقلاباتی است که تمام عناصر زندگی مردم رو بهش توجه داشته و بنیادی ترین نگاهش تامین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بوده. حالا خلأ پیدا کردیم، گرفتار شدیم توی این مسیر، کارگزاران، کارشناسان، جهل راجع به نحوه مدیریت و بسیاری از واقعیت‌های دیگه که نباید انکارش بکنیم وجود داشته. نگاه از بالا به پایین به جامعه که خیلی خطرناکه این نگاه، یعنی نگاه خیلی باید، نگاه به تعبیر انگلیسی میگن باید نئیو باشه، یعنی شما باید در سطح مردم قرار بگیری، با مردم حرف بزنی. تو فلسفه رسانه ما میگیم رسانه ای موفقه که بتونه خودش رو بیاره در سطح یک بچه. شما با بچه وقتی صحبت میکنی چی کار میکنی؟ اصلا لهجت هم عوض میشه، تلاش میکنی که you get in the twin of the child، تلاش میکنی بری تو اون فضای ارتباطی بچه قرار بگیری. لذا میگن، ترنر میگه philosophy of media is a child language، فلسفه رسانه فلسفه بچه هاست. یعنی این همسطحی با جامعه خیلی چیز مهمی هستش که رابطه بالا به پایین جامعه نمیپذیره دیگه. یعنی جامعه دارای عقلانیت و خردی شده که امروز دسترسیش به اطلاعات بزرگترین چالش بسیاری از کشورهاست. دسترسی پیدا کرده به اطلاعات، لذا میره پیدا میکنه. اختلال ارتباطی هم داریم، اختلال خبری هم داریم. فیک نیوز در واقع اخباریه که اینا به نوعی دستکاری میشه توسط دیگران. این که ما 40 سال یه نسلی اول انقلاب مدیر بوده، هنوزم مدیر هست، با این جامعه مدیران نمیتونیم این تحول به وجود بیاریم. اینه واقعا سخته. اصلا میگن بلدن ولی بلد نیستن. من در حوزه هوشمندسازی کشور معتقدم هم در مدیران ارشد کشور، هم در مدیران میانی و هم در سطح کارشناسی ما اختلال سواد داریم و تا این اختلال سواد جبران نشه اینا نمیشه مدیریت جدید.
اختلال سواد دقیقاً
یعنی شناخت ندارن. مؤدبانش اینه که شناخت ندارن،
شناخت دقیقی
ندارن. شما ببینید مثلا رسانه جدید رسانه دیجیتاله در مقابل رسانه آنالوگ. رسانه آنالوگی رسانه شیئیه، شما شیء صدا رو اونجا داری، شیء تصویر رو داری. مثلا وقتی میخوای فیلم رو بری ویرایش بکنی باید بری یه تیک فیلم رو ببری، یه تیک فیلم دیگه جاش بذاری. ولی رسانه دیجیتال در بستر نومریکاله، در بستر الگوریتم‌های عددیه. در بستر الگوریتم‌های عددی شما هزاران کار میتونی انجام بدی. اینجا تصاعد مجازیه، قدرت مجازیه. یعنی میتونی یه دفعه بیای یه الگوریتمی بنویسی که همه کاربران 4 میلیاردی گوگل رو در بر بگیره. لذا باید این دانش الگوریتمی رو پیدا بکنیم. عصر رو امروز عصر الگوریتم نامگذاری کردن. الگوریتم یعنی این که مرحله به مرحله تعریف شده است. هیچ نقطه کور و ناشناخته ای در نظام سیستم الگوریتمی وجود نداره، همه چیز تعریف شده است. حالا آیا ما در این سیستم سنتیمون همه چیز تعریف شده است؟ نه، تعریف شده نیست. یعنی ما حتی نتونستیم، شما الان برای به اصطلاح کدای اخلاقی تولید برنامه، چقدر ما آیین نامه و دستور العمل روشن داریم، چقدر پای همین برنامه‌های صدا و سیمای خود ما افراد باید پاشون رو ترمز باشه. یه دونه ژانر ملودرام بلد نیستیم بسازیم. می ملودرامی که فرد وقتی پاش میشینه لذت ببره، احساس آرامش بکنه. حالا میخوایم یه فیلم هم بسازیم که مثلا یه سری ارزش‌های اجتماعی توش بزرگه، همچین عناصر خشن ناشناخته‌ای که یک در 10 میلیون اتفاق نمیفته رو کارگردان و تهیه کننده تو فیلم میسازن که فرد همش احساس بدبختی بهش دست میده، همش احساس ناتوانی بهش دست میده. بابا یه ملودرام بسازید وقتی فرد میشینه پاش تو ساعت 10 شب که ساعت خستگی اون هست، میگم صدا و سیما اگه برنامه شب و روزش رو عوض میکرد یه 100 پله جلو میرفتیم.
چه کار میکرد این دقیقا نوارا؟
یعنی برنامه های صبحش رو که به اصطلاح برنامه های آموزشی هست و آشپزی هست و نمیدونم برنامه های مربوط به حرفه و مهارت های زندگی هست و اینا رو میذاشت صبح و شب که این فیلم های سریال هایی رو میذاره که افراد پاش وقتی میشینن افسرده بلند میشن، خسته بلند میشن. اینا واقعا یعنی صدا و سیمای ما جای پاکیه. من صدا و سیما رو وقتی مقایسه میکنم با رسانه‌های کشورهای دیگه خیلی ترجیح میدم، ولی به همین دلیل که میگم چند تا کارگردان شما که حرفتون هست میشناسید که بتونه یه ملودرام آرام تولید بکنه، یه ایران متمدن تولید بکنه، یه جمهوری اسلامی فاخر تولید بکنه. نیست. ما این همه آدم فاخر تو این کشور نداریم که رابطهش با مردم خوبه، با همسایش خوبه، با پدر مادرش رابطه خوب داره، قدرت خلق هنر فرهیخته داره. خب اونو بریم بسازیم.
البته خب سازمان صدا و سیما میتونه ادعا بکنه که شبکه‌های مختلف داره و ساعت‌های برنامه‌ها متفاوته.
شبکه‌های اصلی داره. شبکه‌های اصلیش خیلی مهمه. شبکه 1، شبکه 3، اینا شبکه‌ای ان که پربینندن. بله یه سری میرن کار خوبی کرده صدا و سیما که
مثلا شبکه آموزش، سلامت، ورزش
مستند داره. بله اینا واقعا جزء کارهای فاخر است صدا و سیما.
و حضرت علی به عنوان کسی که استاد ارتباطات هستید دغدغه‌های بسیار خوبی دارید. و در یک دقیقه پایانی من از شما پرسیدم که خوشبین هستید یا بدبین، فرمودید که انسان ذاتاً خوشبینه. من جنبندی صحبت شما رو اینگونه میخوام در یک جمله، در یک گزاره بیان کنم ببینم که همدل هستید یا نه. شما در بررسی تحولات اجتماعی ایران همپای هست‌ها و بایدها از روند راضی هستید، اما از شتاب و سرعت تحولات گله دارید. بله. یا اون شکل دیگری است.
بله همینطوری که می‌فرمایید. بالاخره من فکر می‌کنم ما اون ارزش‌های ترسیم شدهمون ارزش‌های بلندیه، ولی در پیاده سازی ارزش‌های بلندمون مشکل داریم که باید بیایم اون گره‌ها رو پیدا بکنیم. و توی حل منازعه میگن هنر حل منازعه این است که میتونه گره ها رو خوب شناسایی بکنه و اینها رو تبدیل به فرصت بکنه. ما باید بتونیم ضعفامون رو اولا بپذیریم که ما ضعف داریم. یعنی یه دفعه بیایم دوباره بعد از 40 سال به خودمون نگاه بکنیم، به خصوص در نهادهای مهمی که مثل دولت. دولت دوباره خودشو بیاد بعد از 40 سال ببینه که آیا این روش حکمرانی روش درستی هست. رسانه ملی بیاد خودش رو دوباره نگاه بکنه ببینه آیا این روش درستی است. برنامه‌های اجتماعی که ما گذاشتیم، مواجهه‌ای که با فناوری داشتیم تو این 40 سال، یه موقعی مثلا نمیدونم ویدئو رو نمیذاشتیم بیاد، میگفتیم اشکال داره، فکس مال ادارات و اینها بود، فکس رو نمیتونستیم، اجازه نمیدادیم ببرن تو خونهشون. یعنی مواجه های ما با فناوری مواجه های ضعیفی بوده. مواجه هامون رو بازنگری بکنیم،
منفعلانه برخورد کنیم،
مهندسی مثبتی بکنیم برای بهتر شدن. و حتما این انقلاب روزنه های امید بسیار زیادی درش وجود داره که امیدواری منتهی به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر سعید رضا عاملی. استفاده کردیم. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو، گفتگوی احمد خالصی با جناب دکتر سعید رضا عاملی. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
برنامه ملاقات را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
و اینک خورشید در غبار از رادیو گفتگو. خورشید در غبار، رفتی و تیره شد از غم دل دنیا بی تو، چه کند بانوی من فاطمه مولا بی تو. صبح فرداز افق سرز چه آرد خورشید، و چه شوقی شکفت لاله به صحرا بی تو. گو ببندند در باغ ملائک امشب، که ندارد گل خورشید تماشا بی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. ویژه برنامه خورشید در غبار رو به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدواریم بتونیم در این لحظات که خدمتون هستیم مباحث مفیدی رو پیرامون خصوصیات حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه خورشید در غبار رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه، سرکار خانم عاطفه فاضلی و همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد هستیم، کارشناسان فرهنگی و مباحث معارفی. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم فاضلی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. من هم خدمت شما جناب آقای دکتر طباطبایی و همه شنوندگان محترم و شیعیان و محبین خانم حضرت زهرا سلام الله علیها سلام و عرض ادب و ارادت خودم رو اعلام میکنم و انشالله که دعای این بزرگوار بدرقه راهمون باشه.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم خانم دکتر آزادی نژاد و سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر طباطبایی، همچنین شنوندگان محترم برنامه و تسلیت میگم ایام جانسوز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
بسیار خوب، ما در ویژه برنامه خورشید در غبار قصد داریم که صفات و اسماء حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در این ویژه برنامه مورد بررسی قرار بدیم. قاعدتا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها مظهر تام و تمام صفات خداوند باری تعالی است و از روایات مختلف می شود این برداشت رو کرد، هم به خاطر اینکه اسماء و صفات متفاوت و بسیاری که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن مظهری از اسماء و صفات خداوند تعالی هست، و روایاتی که در این زمینه ها وارد شده مثل روایتی که می فرماید ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها، خداوند برای غضب حضرت فاطمه زهرا غضب میکنه، برای رضای او در واقع خوشنود میشه و خدا الله امین برای رضای او خوشنود شدن هم راضیتن و مرضیه، که خود راضیه و مرضیه یا رضیه و مرضیه از صفات حضرت زهرا و از اسماء مبارکه ایشون هست، که باز این اسماء هم به اسماء و صفات خداوند باری تعالی برمیگرده. حرف در این زمینه زیاد هست، در خدمت شما باشیم سرکار خانم فاضلی و از اسماء و صفات اون حضرت بشنویم. البته ما بنا نداریم که همه اسماء و صفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در این برنامه یکی یک فقط نام ببریم یا ترجمه کنیم. میخوایم بیشتر به اون اسماء و صفاتی که میشود در واقع برای ما اسوه و الگو هم باشد، از اونها بیشتر نام ببریم، اون اسماء و صفاتی که در واقع تجلی صفات خداوند هست و در این حال تجلی شخصیت اون حضرت در سبک زندگیشون و در اخلاق فردی و اجتماعی و خانوادگیشون هست. چه بسا بهتر باشه که برای شروع برنامه از خود نام مشهور و مبارک اون حضرت شروع کنیم، فاطمه سلام الله علیها، نامی که پیامبر به دستور خداوند بر ایشون نهاد. در خدمت شما هستیم سرکار خانم فاضلی.
بله، از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها که جزء مشهورترین نام این بزرگوار هستش، فاطمه است. روایت گوناگونی در مورد نامگذاری آن حضرت به این نام مبارک نقل شده و بنده قبل از اینکه ترسیم این روایت رو برای شما داشته باشم اشاره میکنم به اینکه نام مقدس فاطمه سلام الله علیها از واژه فاطمه به معنای بریدن و جدا کردن است و در جایی که اشاره می کنیم به اینکه فاطمت ام و طفله ها یا فاطمت الحبل به این معنا هستش که مادر کودک خودش رو از شیر گرفت، یا اینکه فاطمت الحبل به معنای این هست که ریسمان بریده شد. خب بنده در اینجا اشاره می کنم به برخی از روایات پیرامون این نام مقدس. از امام ششم نقل هست به واسطه پدر بزرگوارشان از پیامبر گرامی که فرمودند ان جبرئیل قال له سمیت فاطمه فی الارض لانها فاطمه شیعتها من النار. فرشته وحی برای ایشون پیام آورد که این دختر گرامی در زمین فاطمه نامگذاری شد، چرا که پیروان راستین او از آتش دوزخ در امان باشند. در جای دیگر امام هشتم از پدر گرانقدرشون و ایشون هم از پیامبر آوردن که فرمودن یا فاطمه اتدیدون لمسمیت فاطمه